أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الخاسرون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. منافقها تلاش و کوششون این بود که ارتباط سریشون رو با کفار حفظ بکنن و چون در جامعه اسلامی به سر می بودن سعی میکردن خود را مسلمان معرفی کنن، هم در جامعه اسلامی به سر می بودن هم سوگند یاد میکردن که اینها مسلمانن و عضو امت اسلامی هستند. که یحلفون بالله لکم لیرضوکم و خود را هم به حساب شما می آوردن. ذات اقدس اله فرمود به این که چون اصل انسان را همون قلب انسان تشکیل می دهند، اصل المرء لبه و قلب اینها با کافران است، بنابراین اینها از شما نیستند، با همان که خود اینها هم با کافران ارتباط دارند. چند تا نکته را این جمله المنافقون و المنافقات و بعضهم من بعض به همراه دارد. یکی نفی پیوند دینی بین منافق و امت اسلامی است، یکی تثبیت ارتباط منافق با کافران است، یکی اینکه زنهای منافق در حکم مردهای منافق هست، چه اینکه زنهای مؤمن در حکم مردهای مؤمن هست، از این جهت بین زن و مرد فرق نیست. دیگر اینکه جامعه اسلامی فریب سوگند منافقان را نخورد و بداند که منافقون یک گروه خاصی هست، ساختار مخصوص دارن، به خودشون مرتبطن و به مؤمنین مرتبط نیستن. و بالاخره نکته دیگر این که فرمود این نعف عن طائفة منکم نعذب طائفة فانهم کانوا مجرمین. متوجه باشن که اگر یک عده‌ای مورد عفو قرار گرفتن دلیل اون نیست که اینها مؤمنن. حالا اگر واقعا توبه کردن که دیگه از نفاق به در آمدن جز مؤمنینن، اما صرف عذاب نشدن اونها دلیل نیست که اونها منافق نیستن. چه اینکه نکته تعذیب این گروه دیگر هم این است که اینها منافقن، گرچه علت تعذیب گروه دیگر را در همون آیه قبل یعنی آیه 66 این چنین فرمود نعد خاطفتن و انهم کان مجرمین، اما عنوان مجرم با عنوان مسلمان هم می سازد. ممکن است کسی مسلمان باشد و جرمی را مرتکب شده باشد ولی نفاق با اسلام سازگار نیست. لذا در اونجا که فرمود و انهم کان مجرمین برای تثبیت این که نوع جرم اینها جرم نفاق است که یک کار کلامی است، در آیه 67 فرمود المنافقون و المنافقات رو بعضهم من بعض. مطلب دیگر است که اینا یه پیوند معنوی با هم ندارن، ممکن است پیوند سیاسی اجتماعی و مانند اون برقرار بکنند ولی اون پیوندی که بتواند حقیقت اینها در قیامت به سود اینها باشد نیست. در قیامت انسان با عقیده و اخلاق خاص خود محشور می شود. اگر عقیده او حق بود و حقم بیش از یکی نیست، عقیده او نور بود نورم بیش از یکی نیست، بالاخره مؤمنین در کنار یک دیگرن، حتی اعضای خانواده در یک جمع می شود و الحقنا بهم ذریت هم و ما عرفنا هم العمل هم من شی، اینا از یه لذت بیشتری برخوردارن. چه اینکه دوست یک دیگران هست. لیکن منافقان چون هر کدام بر اساس هوا و هوس زندگی می کنند و خودخواهی و هوای هر کسی مخصوص خود اوست و ظلمت است و ظلمت مایه کثرت است، لذا در بخش‌های دیگر قرآن فرمود هر گونه دوستی که در دنیاست بر اساس ایمان نباشد، این ظاهرش دوستی است، باطنش دشمنی. و قیامت ظرف ظهور باطن هست، لذا همین دوست‌های دنیا در قیامت دشمنان یکدیگر هست. الاخلاء و بعضهم یومئذٍ لبعضٍ عدو الا المتقین. همه خلیل ها و حبیب ها و دوست ها در قیامت دشمن یکدیگرند، زیرا دوستی اونها در مدار معصیت بود. معصیت هم ظلمت است، این طور نیست یک جامعه باشد در اینا. و هر کدام بر اساس هوا و هوس خود به سراغ دیگری میرند، لذا همه اینها هم که در جهنم هم در جهنم هم از یکدیگر متنفرن، منزجرن. کل ما دخلت امتون لعنت اختها. اما بهشتی ها و نزعنا ما فی صدورهم من غل است. بهشتی ها همونطوری که در دنیا با هم کینه ای نداشتن، در آخرت هم در بهشت هم نسبت هم مهربانند. جهنمی ها در دنیا نسبت به یکدیگر علاقه داشتند، لکه این علاقه علاقه کاذب بود، یه علاقه حیوانی بود نه علاقه انسانی. هر کدام بر اساس هماهنگی یک کفر و زلالت و فسق و جرم با هم یه باندی را تشکیل دادند. به باطن این همه اون عذاب است و نفاق است. لذا همین گروهی که در دنیا دوست یک دیگرن، وقتی وارد جهنم شدن همه دشمن یک دیگر خواهند بود. کل ما دخلت امتون لعنت اختها. هر کسی دیگری را مذمت میکنن میگوید تو باعث شد. ولی مؤمنین هر کدام از دیگری تشکر و حق شناسی میکنن، میگن تو باعث کمک ما شدی. لذا در قیامت به نظر انا ما فی صدور من غل است، متکئین علی سرر متقابلین است. اینا رو تختایی تکیه میدن، همیشه رو در روی دیگرن، همیشه رو به روی دیگرن، طوریست که همه در شهود و حضور دیگری قرار دارن. همه شد هرگز غیبتی ندارن، همه دیگر رو میبینن. بالاخره متکئین علی سرر متقابلی. گرچه برخی ها نقل کردن این در وقت است که به زیارت الله بروند، اونجاست که هیچ کس پشت ندارد، همه برای همه حاضرند. اینطور نیست که حالا دو ردیف تخت بذارن، چون اگه دو ردیف تخت بذارن بالاخره چند نفر روبروی همه و افرادی که دورترن روبروی هم نیستن. و آیه دارد که همه نسبت به یکدیگر روبروی همه. خب چنین حالتی مخصوص مردان با ایمان است. لذا درباره مؤمنین از ولایت یاد شده است که در آیه 71 همین سوره که در بعد خواهیم خوند، همون در مؤمنون و مؤمنات و بعضهم اولیاء و بعضی. اما اینجا سخن از ولایت نیست. المنافقون و المنافقات و بعضهم من بعض، چون در حقیقت عداوت است نه ولایت. این بام تشکیل دادن دنیایی بر اساس یک دوستی کاذب است. وقتی دوستی کاذب بود دشمنی می شود صادق. دیگر ممکن نیست هم دشمنی کاذب باشد هم دوستی کاذب. چون دوستی اینها نسبت هم کاذب است، دشمنی اینها صادق است. قیامت هم ظرف ظهور صدق و حق، لذا دشمنی اینها که حق است و صدق است اون روز ظهور میکن. پس اگر فرمود الاخلاء و بعضهم یوم ازن و بعضن عدو، سرش این است که اینا که الان مثلا باند معصیت و قمار تشکیل دادن، روی هوا و هوس باند تشکیل دادن و اون هم منشأ کثرت و نفاق و تفرق و اختلاف است. پس اینا به اثر ظاهر خلیل و دوستن و واقعا عدو و دشمنن و قیامت هم ظرف ظهور واقع است، لذا واقعیت اینا در قیامت ظهور بکنن و همه این افراد بان دشمن یکدیگر بشوند. الاخلاء و بعضهم یومئذ ببعض عدو. این باعث شد که در باره منافق ها نفرمود المنافقون و المنافقات اولیاء بعض. بله اصلش آن هست، ولی منظور است که مؤمنون و مؤمنات هم بعضهم من بعض هست، ولی اولیاء بعضن. اینا اولیاء نیستن، در حقیقت اعدا یکدیگرن. نشانه شده است که در قیامت کلما دخلت امتون لعنت اختها، اصولا فساد نمیتواند محور ولا قرار بگیرد. اون برای سرپرستی است نه دوستی. اونجا الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، ولی این هستن. مثل این که نار را ولی کافر معرفی کرده، اون مولاهم النار، اون مولا به معنای والی سرپرست. سرپرست گاهی ممکن است قهار باشد، گاهی ممکن است غفار، گاهی غمخار باشد، گاهی خونخار، اما ولای دوستی به نصرت و محبت را خاص خودش دارد. لذا در اون کریمه که فرود مولاهم النار همین است، اونا تحت ولایت آتشن. آتش ولی هیزم است که این مولا علیه را تحت تدبیر خود اداره میکنند و نحوه اداره کردن آتش هم خونخارگی است دیگه، برخلاف اونجا که پدر یا مادر ولی است، نحوه اون ولایت غمخارگی است نه خونخارگی. خب پس المنافقون و المنافقاتو بعضهم من بعض، هم امت اسلامی را آگاه کردند که اینها از شما نیستند و هم دلیلی بود بر اینکه چرا نعذب طائفتن. بعد نشانه های نفاق را هم ذکر کردن، فبودن به اینکه چندین کار از منافقین بر بخیزد. یکی امر به منکر است، دیگری نهی از معروف است و سومی دست کشیدن است، که همه اینها جز رذایل نفاق. جریان امر منکر به نهی از معروف در نوبت‌های قبل اشاره شد، اما جریان قبضیت چون حدث متعلق نشانه عموم است، اینا دستشون رو میکشند. یعنی اونجایی که باید دستشون رو پهن کنن، باز کنن، دراز کنن، نمی کنن. اگر درباره مسائل مالی است، اونایی که باید انفاق بکنن، چه صدقات واجب چه صدقات مستحب، این کار رو نمی کنن. همان است که فمن الاعراب من یتخذ ما ينفقون مغرما، که قبلا هم اشاره شد. بعد همون به این که خداوند نفقات شما را قبول نمی کند، آیه 54 همین سوره مبارکه توبه که قبلا بحثش گذشت این بود، ولا ينفقون الا بهم کارهون، پس رو به میلی این کار می کند، لذا مقبول حق نیست. خب در مسائل مالی باشد، چه صدقات واجب چه صدقات مستحب، که با دستشون رو پهن کنن، باز کنن، عطا کنن، نمی کنن. در مراسم بیعت، اونجا که با هم باید بیعت کنن، حقیقتا دستشون رو بدن به دست پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اونجا این کار رو نمی کنن. در قنوت، در موارد دیگر که باید دعا کنن، ناله کنن، تضرع کنن، ابتهال کنن، با خدا مراجعات کنن، دستشون رو پهن کنن، نمی کنن. یا اصلا نمی کنن، در جایی که باید انجام بدن دست کسی متوجه نشه اصلا نمی کنن. یا اگر هم می کنن منافقانه است، پس یغبزون ایدیه ها، چه در مسائل مالی و چه در مسائل حکومتی و چه در مسائل عبادی. اونجایی که الذین یبایعون که انما یبایعون الله، باید دستشون رو به دست پیغمبر صلی الله علیه و سلم دارن، منافقان این کار کنن، حقیقتاً بس ندارن، قرض دارن. نسبت به عبادت هم که همینطور است، با خدا خودشون اونطوری که باید دست را پهن کنن، چیز از خدا بخواهن که نمی کنن. تو مسائل مادی هم که همینطور است. پس اینا قبضیت دارن، یعنی به زور ایدیه هم چه در مسائل مالی، چه در مسائل حکومت، چه در مسائل عبادت. بعد این جمله اخیر را بدون حرف عطف ذکر، اونا همه رو با حرف عطف ذکر، برای اینکه امر معروف نهی از منکر قبضیت هر کدام یه گناه جدایی است. امر به منکر نهی از معروف قبضیت هر کدام گناه جدایی است. اما در جریان یاد خدا نفرمود و نسو الله یا امثال زاده دیگه باب نیاورد. این تقریبا برای جنبندی است، بیان سر این رضای اخلاقی است. بخواد بفرمود به این که چون خدا را فراموش کردن به این آلودگی ها مبتلا شدن، یک، و خود این کارها یعنی امر به معروف و نهی از منکر و بستیت، اینا ذکر الله هست. کسانی که امر معروف ندارن امر به منکر دارن، کسانی که نهی از منکر ندارن نهی از معروف دارن، کسانی که بستیت و دست گشاده در مسائل دینی ندارن، دستشون بسته است، اینا یاد خدا را فراموش کردن. در جریان نماز هست که اقم الصلاة لذکر، به باز در نوبت‌های قبلم اشاره شد که از صلات و قربان و کل تقی، و همین تعبیرم در باره زکات هم آمده است که زکات قربان و کل تقی است. یعنی هر عملی که انسان به وسیله اون عمل به خدا نزدیک می شود قربان و قربانی اوست. قربان ما یتقرر و به العبدون للموبت، اختصاصی به اون گوسفند یا گاو یا شتری که در روز دهم حاجی در سرزمین منا نهر و ذبح میکنند یا دیگران در سایر بلاد تضحیه میکنند ندارد. هر عملی که انسان را به خدا نزدیک کند قربانی اوست. به همین مناسبت هم نماز قربانی انسان است که از صلات و قربان و کل تقیم، چون که از زکات هم قربان و کل تقیم. در باره نماز آمده است که اقم الصلاة لذکر، هر عمل قربی که انسان را به خدا نزدیک میکند یاد خداست به نام خود. از اینجا معلوم میشود که هر چی انسان را از خدا دور میکند نسیان است، ذکر نیست. امر به معروف ذکر الله است، نهی از منکر ذکر الله است، بستیت در انجام وظایف ذکر الله است، کارهای مخالف مقابل آن یعنی امر به منکر نسیان الله است، نهی از معروف نسیان الله است، دست کشیدن از خدمات مردمی و دینی نسیان الله است. به این مناسبت تعبیر نسیان را بدون واو ذکر فرمود، نفرمود و نسی الله، بلکه چون این فراموش کردن خداست که منشأ این سیئات است، اون رو به نگاه ذکر کرد، فقط نسی الله. خب بله، چون این نکته را میخواد بفرماید لذا بدون واو ذکر کرده است. یعنی اگر تعبیری داشت که منشأش این است دیگه اون نکته استفاده نمیشد که خود اینها ذکر الله هست. چون بدون واو ذکر کرد برمی که این جنبندی است، اونا مندرج تحت همینه. میتوند چون باید معنای جامعه که این ذکر بشه هم منشأ رو برسوند از جهت امر قلبی، هم خود اینها رو که نسیان عملی هستن هم ذکر میکنن. چون گاهی یاد خدا در دل هست، این ذکر الله هست، گاهی نام خدا بر لب هست، این هم ذکر الله هست، گاهی فعل خارجی در اطاعت خداست و مایه تقرب است، این هم ذکر الله هست. ذکر گاهی قولی است، گاهی فعلی، گاهی قلبی، گاهی قالبی، این هم ذکر الله هست. خب نسیان هم همینطور هست. چرا؟ چون آخر نسبی است دیگر، از جهت یاد خدا، مثل کسی که نماز میخونه و گاهی هم شراب قرآن میشه، خلط و عملن صالحن و آخر سیئا، اینها از جهتی که عمل صالح انجام میدن مشغول ذکر الله هم، اما از اون جهتی گاهی مبتلا هستن به عمل معصیت، فراموش میکنن یاد خدا را. خلط و عملن صالحن و آخر سیئا. خب در آیه قبل فرمود به این که چون اینها منافقن، قد کفرتون بعد ایمانکم، ما اینها را عذاب میکنیم، نعذب طائفتن، سرش اینه که اینا مجرمن. اینجا فرمود اینا که حالا یاد خدا فراموش نشده است، خدا را فراموش کردن، خدا هم اینا را فراموش میکند. نسو الله فنسیه، خدا را فراموش کردن، خدا هم اینا را فراموش میکند. در نوبت قبل ملاحظه فرمودید که نسیان از صفات سلبی خداست و ما کان ربک نسیا، اون آیه دلالت داد اصلا ذات عقل استعلا اهل نسیان نیست، چه اینکه شواهد دیگر هم عقلا و نقلا اقامه شده که نسیان خدا مستحیل است، برای اینکه او به کل شیء علیم است و علی کل شیء شهید. اگر چیزی عین علم به جمیع اشیا بود، چنین موجودی اگر نسیان بپذیرد، معناش این است که علم بشه نسیان. فرض در رو بسته که بله، او یه مسئله است که در سوره مبارکه 8 بیان فرمود. یه وقت مربوط به این است که خدای سبحان اینا رو کیفر میده، دو جور کیفر میده. یکی این که اگه کسی خدا را فراموش بکند، خدا هم او را انسان میکند نه نسیان، یعنی او را از یاد خودش میبرد. لا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، این یکی از عقوبت های خداست. یعنی کسی خدا را فراموش کرد، کیفری که خدای سبحان به او می چشاند این است که او را از یاد خودش ببرد، که این شخص به فکر همه چیز هست مگر خودش، به یاد خودش نیست. خب ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، این فانساهم انفسهم می منشأی دارد که چجور خداوند شخص را از یاد خودش ببرد. اون منشأ این است که ذات عقل سیلا این شخص را از نظر لطف و مرحمت خودش می اندازد، دیگر او را مشمول لطف خود قرار ندهد. الا نسیناکم کافرا، یا در این آیه فرمود نسوا الله فنسیهم، خدا این شخص را دیگر مورد لطف خود قرار نمی دهد. حالا که مورد لطف خود قرار نداد، آثار شوم این ترک الهی متعدد است. یکی این که این به فکر همه چیز هست مگر به فکر خودش، دیگر این که در سوره طه مشخص کرد فعوض به اینکه چون تو در دنیا آیات ما را ندیدی الان مورد لطف ما نیستی، وقتی فعوض من اعرض از ذکری فعنده لهو معیشت از زن کن و نحشده یوم القیامت اعما، اونا سوال میکنن رب بده من حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا، میکنم کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا، آیات الهی را تو ندیدی، امروز هم لطف ما تو را نمیبیند، فیض ما تو را نمیبیند، نه اینکه تو منسی ما هستی، چون خود این صحنه را الان دارن بیاد میارن، یعنی خود این شخص نابینا به ذات اقدس اله عرض میکنن که من در دنیا بصیر بودم، بینا بودم، الان نمیبینم. فرمود تو در دنیا آیات ما را فراموش کردی، الان فراموش شده ای، کسی به یادتون نیست. خب خود این صحنه الان حاضر است، مطرح است، دیگه نسیان فرض ندارد. منظور آن است که الان متروکی، الان مورد لطف نیستی، اون لطف خاص ما دیگه شامل حال شما نمیشه. از اینجا معلوم میشود که اگه کسی به یاد خودش بود، این مورد عنایت الهی است. انسان وقتی بفهمد این نکته را که حالا معلوم نیست کی باید بره، حالا یا زود یا دیر، بالاخره قافله همینجور دارن میرن دیگه، تو نیست که حالا اونطوری که آمدن بروند. که خیلی ها در دوران خردسالی میروند، بعضی در دوران نوسالی، بعضی در دوران جوانی، بعضی در دوران میانسالی، بعضی در دوران سالمندی، بعضی اتفاق میفتد که به ارزر العمر برسند در دوران فرتوتی. این طور نیست که حالا اونایی که اینطوری که آمدن، این قافله اینطوری که وارد شدن همینجور خارج بشن دیگه، ورودشون به نوبت هست دیگه، پس از دیگری می آید، اما خروجشون اینطور نیست. خب وقتی هم که انسان می میرد یه خواب سنگینی، حالا بازموندگان سر و سینه می زنن، گریه می کنن، اون اصلا نفع نمی فهمد، خیلی هاشون البته گاهی بعضی اشتاق دارن، این به خواب عمیق می رود، اصلا نمی فهمد چی شده است، تا مدت ها نمی فهمه که مرد، برخی البته حتی دارن می فهمد، بعدها کم 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 می فهمه مرد، بس همه اوضاع از یادش میره. و طور نیست که حالا وقتی وارد برزخ شد، مثلا حالا چون عرب زبان بود در بین عرب ها، یا مثلا عجم بود در بین عرب، این طور نیست، معلوم نیست در کدوم سرزمینی جاش میدن، روحش کجا این برن، با کی محشور میشه، و یادش میره زن و فرزند و تشکیلات، خودش از تنها و تنها و تنها و خلون اته و داخلی، یا کلون یعتینا یا من قیامت فردا. خب حالا ای کسی به یاد خودش نبود، اونجا هیچی همراهش نیست، سفر سنگین هیچی همراهش نیست، و نه دوستی در اونجا راه دارد، نه خیلی فروش راه دارد، جوابونی لا بیان فیه و لا کله. این بدترین کیفریست که ممکن است کسی ببیند، و این نتیجه فراموشی دستورات الهیست. اونگاه چنین شخصی هم منسی است. خدا فرماید که تو احکام ما را از یاد بردی، لطف ما هم تو را ترک کرده است. خب پس اونی که در سوره مبارکه حشر است، اول انساست، بعد وقتی جلوتر میریم این منشه اون انسان نسیان الهی است که خدا این را فراموش میکنه. این به معنی ترک هست، اگه مشاکله باشد معنی خاص خودش دارد، و اگه از طریق مشاکله باشد از طریق همزمانی است، ولی منظور آن است که اونجا در صحنه قیامت برابر سوره طه که کل صحنه حاضر است، خدا فرماید که تو الان منسی هستی، یعنی متروکی دیگه، رو اون شاهد از طریق همزمانی نیست، برای اینکه نسیان برای فراموشی نیست، چون الان خود این شخص خودش و کل جریانش رو به عرض رسونده، ذات اقدس الهام در باره او حکم صادر کرده، پس این منسی به معنی فراموش شده نیست، به معنی متروک است. یعنی ما هم در تعبیرات ادبیمون، در تعبیرات عرفیمون داریم که فلان کس ما را فراموش کرده است، نه یعنی ما در ذهن او نیستیم، یعنی مشمول لطف او نیستیم. ما را فراموش نکنید یعنی مشمول لطف قرار بدید، ما فراموش شده ایم یعنی مشمول لطف نیستیم. این همینطور است. خب المنافقون و المنافقات بعضهم من بعد، یأمرون بالمنکر و ینهون علی المعروف و یقبضون ایدیهم. منشه همه اینها نسیان خداست، چون ذکر خدا را فراموش کرده، اینام ذکر الله هست، اون وقت ای کسی یاد خدا را فراموش کرد، لطف خدا هم به سراغ او نخواهد آمد. اونگاه در پایان فرمود ان المنافقین، که این ان المنافقینی که در زیر این آیه است همون جنس مراد است که همه منافقون و منافقات همه را شامل می شود. این طور نیست که این المنافقین مخصوص هم المنافقون در مقابل منافقات باشد، بلکه جنس است، یعنی این سنخ انسان ها که زن و مرد هر دو را شامل می شود. این رو با چندین تعبیر تأکید آمیز ذکر بود، اولا با جمله اسمیه، ثانیا با حرف تأکید به نام انه، ثالثا با ضمیر فصل که هم هست، رابعا با معرف بودن به الف لام برای مسند، این خبر رو معرفه آوردن، و خامسا چون درباره منافقون و اینها صحبت بود، اگر میفرمود انهم هم الفاسقون کافی بود، اما تصریح به اسم ظاهر هم برای تثبیت و تأکید مسئله است و جریان را هم عنوان استعلاف ذکر فرمود. این که فرمود منافقین فاسقان، این ظاهرش حصر است، دیگران منافق هستند، منطق توالفی است در این است. در بعض از روایات آمده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که مائل نیستم مؤمن بگوید من کسلم یا فلان. نه کسالت یعنی بیمار، کسالت یعنی افسردگی بیحالی. برای اینکه این وصف منافقان است، چون در آیه 54 سوره توبه که قبلا این آیه بحث شد فرمود به اینکه ولا یعتون الصلات الا وهم کسالا، این وصف منافقین است و من دوست ندارم که یک مسلمانی به این وصف متصف بشود. خب یقینا وجود مبارکه حضرت دوست ندارد که یک مسلمان و یک مؤمنی گرفتار مسئله فسق بشود، چون ان المنافقین هم الفاسقون، قهرن دوست ندارد که مسلمانی به فسق مبتلا بشود. مطلب دیگر اون است که خب بالاخره کسالم همینطور دیگه، اونجا هم عنوان وصف رایجشون بود، ولو یه مرتبه هم باشد باز روان نیست. مسئله دیگر اینه که در جریان منافق ولو اینکه از اول هم کافر باشن، نسیان صادق است، برای اینکه نسیان اون فراموشی بعد از اذن است و اینها فطرتن عالم بودن، چون فطرتن عالم بودن و یاد خدا و نام خدا در قلبشون بود، در ارسطو بلا گفتن، چون همون را فراموش کردن برابری نسیان صادق است. این چه این نیست که حتما احتیاج داشته باشد به این کسی اول کسی مؤمن باشد بعد منافق بشود. مؤمنان ملحق به مکرمین هم نظیر روشی در سوره بارکه یاسین آمد است که قیلت قل جنه قال یارت قوم یعلمون ما غفر بی ربی و جعال نمی در مقربی، که در سوره مبارک یاسین شهید سوره یاسین پیامش این است که ای کاش قوم من می فهمیدن که خداوند مرا ملحق به مکرمی کرده است. مکرمین هم در اصطلاح قرآن کریم ملائکه، بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. چون اینها ملحق به فرشتگانن، ملحق به مکرمن، پس مؤمنین ملحق به مکرمن، ولی منافقین و منافقون و منافقات بعضهم میبعضن، اینا به هیچ موجود کریمی ملحق نخواهند بود. بعد فهمو چون اینها با یکدیگرن و باطن اینها کفر است، وعد الله المنافقین و المنافقات و الکفار نار جهنم. این وعده معنی وعید است البته، نه معنی نبی، که این جهنم برای ناکافی است و گذشته از این لعن خدا دامنگیر این هاست و دارای عذاب مقیم. الحمدلله رب العالمین.